شنوندگان گرامی، در آستانه اول ماه می با خانم پروین محمدی از فعالان کارگری و همچنین عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگویی رو انجام دادیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. خانم پروین محمدی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
من هم خدمت شما و شنونده عزیزتون سلام عرض.
خانم محمدی، فرارسیدن اول ماه می روز جهانی اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان رو به شما و همچنین به همه کارگران کشورمون، به خصوص زنان کارگر، تبریک میگم.
منم این روز رو به همه کارگرای جهان و بالاخص کارگرای ایران تبریک میگم و امیدوارم که تو این روز بتونن دستاوردهایی رو داشته باشن.
مجددا به شما درود میگم. خانم احمدی، 7 تشکل مستقل کارگری به مناسبت فرارسیدن اول ماه می در قطعنامه‌ای مشترک خواستی رو ترک کردن، یا به عبارت دیگر خواست اول این قطعنامه آزادی بی قید و شرط بر پایه تشکل‌های مستقل کارگری اعلام شده. پرسشم از شما این هستش که در این باره دستاوردها و موانع و مشکلات کدام است، یا به عبارت دیگر در این عرصه در سال گذشته چه موفقیت‌هایی رو کارگرای ایران داشتند؟
در این رابطه خب به هر حال ما عنوان کردیم که آزادی بی قید و شرط بر پایه تشکل‌ها. خب متأسفانه توی همچین چیزی ما دستاوردی از جهت قانون و بدون مزاحمت دولت تا حالا نتونستیم محقق بشه. واسه همینم بند اول و فوری این خواست رو داریم که به هر حال این حق بر پایه تشکل‌های مستقل رو بدون قید و شرط و بدون نظارت دولت و بدون دخالت دولت بتونه انجام بگیره، که مسلما خود تشکل‌های کارگری که حالا هفتش رو اینجا مشاهده می‌کنید، این خواست رو به یک نوعی چون خواست واقعی کارگرا می‌دونن، چون باید به هر حال اول از هر چیزی به خاطر این به کرسی نشوندن تمام خواست‌های کارگری باید اول از همه حق بیان و اظهار نظرش رو داشت و حق تشکل برای اتحاد دادن به این مسئله است. به هر حال واسه همین هم هستش که این حق جزء ضروری‌ترین و فوری‌ترین خواست مطرح میشه، ولی خب تا حالا مقاومت شده از طرف دولت و هنوز به طور رسمی با اینکه تو سازمان ILO برخی از تشکل‌ها رو مثل سندیکای واحد و سندیکای اطراف و اتحادیه آزاد فکر می‌کنم به عنوان تشکل‌های کارگری تقریبا شناخته شده است، ولی به طور رسمی اجازه فعالیت که به هر دفتری داشته باشن یا بتونن آزادانه کاری انجام بدن رو نداره و کماکان مورد اعتراض دولت قرار می‌گیره. ولی ما تلاشمون برای این هست که این خواست ابتدایی و بر حق کارگرا رو به خاطر اینکه شکل این بدیم که به خواسته های کارگران، خیلی از خواسته های کارگران خواسته های سراسری وجود داره، مثل قرارداد موقت، مثل پیمانکاری ها، مثل حقوق های معوقه، مثل اعتراض به گرونی، اعتراض به بیکارسازی ها، اعتراض به بیمه بیکاری که تمام بیکار شده ها رو تعلق نمیگیره، یا کسایی که به سن اشتغال رسیدن رو اعتراض به تامین شغلی. برای ما اعتراضات خیلی سراسری و مشخصی داریم که اگر این تشکل‌ها برقرار بشن وضعیت کارگر به هر حال لااقل مثل الان نمیمونه.
خانم محمدی، در بیانیه 7 تشکل مستقل کارگری به وضعیت زنان در سال گذشته اشاره شده. پرسشم از شما این است که به طور مشخص با توجه به سیاست‌های دولت وضعیت زنان کارگر در سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟
واقعیتش اینه که وقتی که هر چی تعرض به وضعیت معیشت و بیکاری کارگر اضافه میشه، از همون راهش دقیقا زندگی و از وضعیت زنهای کارگر و به تبع پشترش کودکای کار میاد وسط. خب ما هر چقدر که سطح معیشت، سطح دستمزد با تورم و گرونی همخونی نداشته باشه، این رو داریم که به هر حال زنهای خونه‌دار به شغل‌های پایین و بدون نظارت، بدون اجرای قوانین، بیمه، با سختی کار مواجه بشن و یا با تعداد کودکای کار توی خیابون‌ها به هر حال یا جاهای دیگه مواجه میشیم. برای همینم نه اینکه تغییری نکرده، من نمیدونم سیاست دولت بر چه مبنایی گذاشته شده، ولی چیزی که به عینه در واقعیت جامعه کارگری رایج هست اینه که خانم‌های کارگر در شغل‌های با ساعت‌کارهای طولانی بدون محدودیت و با حقوق تعریف نشده، حتی این حقوق حداقل رو هم بهشون نمیدن و با اصلا زیر تامین اجتماعی و بیمه نیستند، و با شرایط فوق العاده سختی با توجه به اینکه به هر حال خانم ها از امتیازاتی مثل توی قانون حالا تو لااقل قانون کار از امتیازاتی مثل قانون حق استفاده از مهد کودک و یا حق بارداری و امثال این برخوردارن، ولی متاسفانه الان توی جامعه کارگری طیف وسیعی نه توی شرکت های بزرگو که نظارت قانون هست، ولی توی اکثریت تولیدی های کوچیک و کارخانجاتی که به یک نوعی از زیر نظارت قانون فرار میکنن وضعیت فوق‌العاده ناجوری بر زنان کارگر ما حاکمه.
خانم محمدی، باز با توجه به بیانیه‌ای که هفت تشکل مستقل کارگری منتشر کردن از جمله در ارتباط با بیکاری‌ها و بیکارسازی‌ها، پرسشم از شما این است که دولت جمهوری اسلامی طرح‌های مختلفی رو در این رابطه از جمله طرح کارگاه‌های زود بازده یا طرح احیاء استاد و شاگردی و همچنین طرح ساماندهی مشاغل خانگی رو برای ایجاد اشتغال و تخفیف بیکاری به اجرا گذاشته، اما نرخ بیکاری بر اساس آمار منابع مستقل از مرز 5 میلیون نفر نیز تجاوز میکند. شما دلایل عدم موفقیت این طرح ها رو در کجا میبینید؟
عدم موفقیتش در حال به خاطر این که صاحبان سرمایه انگیزه برای ادامه کار نمیبرن. این طرح هایی که شما نام بردید هیچ کدوم طرح های موفقی نبوده و نتونسته کاری انجام بده و آمار بیکاری رو بیاره پایین و تا وقتی که به هر حال بخواد جذب سرمایه نداشته باشه، امنیت کار کرده سرمایه نداشته باشه و همین الان کسایی که دارن کار میکنن هم خیلی از بیکار شده. ما نه اینکه نتونستیم بیکاری رو جذب کنیم، شاهد این هستیم که همین الان کارخونجات زیاد داره بسته میشه برای اینکه طرف میبینه قیمت تمام شدهش به حدی در میاد که نمیتونه بازاری برای فروش داشته باشه. به خصوص همین امسال، حالا هر سال که با یک تعرض جدیدتری مواجه هستیم که کارخونه ها تمایل خودشون رو نسبت به اینکه ادامه بدن و اون سرمایهشون رو به کار ببرن هست. امسال هم با قطع یارانه ها و با قیمت های جدید سوخت و انرژی با این موضوع روبرو هستیم که خیلی از کارخونه ها انگیزه خودشون رو، کارخونه دارها البته با انگیزه خودشون رو برای ادامه کار از دست دادن و تحصیلش میکنن. بیکاری و بیکارسازی در حقیقت یکی از معضلات و عوارض جامعه سرمایه‌داریه و به طبع تا وقتی که این سیستم هست این بلا در حقیقت از زندگی کارگر خارج نخواهد.
حالا محمدی، همینجا میخوام خواهش بکنم که نقش واردات بی حساب کتابی رو که صورت میگیره، دارن نزدیک به 60 میلیارد دلار واردات در سال گذشته صورت گرفته، چه نقشی در این عدم موفقیت این طرح‌ها میتونه داشته باشه؟
ببینید، صورت ظاهری این هستش که به هر کسی بگید شما مسلما میگه که واردات باعث خوابیدن شرکت‌های داخلی شده و باعث بیکاری شده به خاطر اینکه همین اجناس در کشورهای دیگه به شکل ارزان‌تری مثل چین تولید میشه و وارد بازار میشه و کارگر ایران بیکاره. ولی من حقیقتش این قضیه رو به این شکل نمیبینم که صورت سوریش رو نگاه بکنم و فکر کنم علت بیکاری این هست. به هر حال کارکرد سرمایه تو کارکرد جهانی داره به سر میبره و مسلما هر سرمایه نقشش رو توی اینکه کجا سودش بیشتر هست و دیگه نگاه نمیکنه که کدوم کشور رو خونه خراب میکنه. یعنی به هر حال اگر سرمایه جهانی داره کار میکنه، نقش اون کشوری که میتونه ارزونتر این کالا رو به بازار بده مسلما نقش پررنگتری هست و اون کشوری که نتونسته اون بازاریابی رو واسه سرمایهش به کار ببره مسلما در چرخه پایین‌تری قرار میگیره. ولی در صورت ظاهر شما درست میگید، ولی من نه در صورت باطن قضیه.
بله خانم محمدی، در بیانیه‌ای که اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن اول ماه می صادر کرده تاکید شده که در سال گذشته بی سابقه ترین تهاجمات به زندگی طبقه کارگر ایران صورت گرفته. مصداق این تعرضات رو شما کدام می دانید و به طور مشخص شما برای بهبود وضعیت کارگران چه پیشنهادی می کنید؟
تقریبا اگه بخوام حالا خیلی خلاصه بگین در سال گذشته، چون در سالهای گذشته این تعرض هر سال به یک نوعی صورت می گرفته، در سال گذشته ما شاهد این بودیم که برای بازنشسته ها 6% حقوق تعریف کردن، در صورتی که پارسال هم تورم و اعلام اون سبد خانوار هیچ تناسبی با این رقمی که اعلام کرده بود نداشت. 7 ماه تاخیر انداختن تا اینکه به بازنشسته ها این رقم رو پرداخت بکنن. یا صحبت این بود که در لایحه 5 و قانونی که قوانینی که تو مجلس داشت تصویب میشد فرانشیز رو توی تامین اجتماعی بگیرن، با اینکه تامین اجتماعی سرمایه‌اش از کل کارگر رو تامین میشه ولی بریزه پاشش در جاهای دیگه است، ولی به وقتی که به کارگر میرسن چه در مورد تعیین سطح دستمزدش و یا بهداشتی که در اختیار خود بیمه شده ها قرار میگیره متاسفانه اینجا صرفه جویشون گل میکنه و حرف از فرانشیز گرفتن بود و یا اینکه بیمه های کارگرای ساختمانی تعداد زیادی از کارگرها هستن که در حال در مشاغلی به این شکل موقت کار میکنن. درسته که قوانینی تصویب شد ولی قرار شد که سال 200,000 تا فقط به تامین اجتماعی واگذار یعنی بیمه اجتماعی بشن ولی 2,000,000 ما طبق آماری که هست کارگر ساختمانی داشتیم و یا صحبت از تغییر قوانین کار شد که مسلما به نفع من کارگر توش صحبتی نبود. صحبت از سر تغییر بیمه بیکاری سختش رو میخواستن بیارن پایین که الان هم نوید دادن که سال 90 اجرایی بشه و یا میزانی که بهش تعلق میگیره یعنی از مثلا 55-80% میخواستن به 35% بیارن و قوانینش رو در اصلاح برده بودن مجلس و همون که فرمودید اوسا و شاگردی دقیقا به یک نوعی خارج کردن چتر حمایت قانون همون حداقل از روی سر کارفرماها و کارگرها بود و به یک نوعی دست کارفرماها رو باز گذاشته بودن که به هر شکلی که میتونن وقتی که بیکاری زیاده وقتی که رقابت توی این که فقط یه شغلی به دست بیاری زیاده مسلما این بازار رو به وجود میاره که کارگرها رو کل همدیگه بپرن واسه این که بتونه یکی زودتر نونی به دست بیاره. در ادامه که دیگه مهر آخر رو زدن همین تصویب 9% افزایش حقوق که هیچ تناسبی با زندگی و معیشت کارگرها نداره و پارسال میام از جهت قانونی و چه از جهت بسته شدن شرکت‌های زیادتری به حقوقهای معوقه که سالهای قبل هم داشتن تعداد بیشتری به این پیوستن تعداد کارخونه‌های بیشتری به بسته شدن سوق داده شد. این جهت ما فکر میکنیم که سال گذشته بی‌سابقه ترین تهاجم شده به زندگی کارگر.
خانم محمدی یک سوالی در واقع شاید کمی خودمانی‌تر، با توجه به اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا در واقع هدفمند کردن یارانه‌ها که شما هم به اون اشاره کردید، با گرانی چطورید؟ و به طور مشخص میخوام بگم که این افزایش قیمت‌ها که مدام هم افزایش می‌یابد چه مشکلات جدیدی بر دشواری‌های گرانی و هزینه مخارج زندگی افزوده میشه؟ این گرانی های سرسام‌آور چگونه پایان میابد یا متوقف میشود؟
مثلا من یک کارگر وقتی که کل فرمول زندگیش اینه که با یک حقوقی که گرفته میشه تناسبی با خرج و دخلش فراهم بکنه، وقتی که نمیتونه زورش نمیرسه که جلوی تورم و جلوی گرونی رو بگیره، فقط زورش به زندگی خودش و زدن اون رفاهیات و یا اون اندازه حقی که از حق حیات و زندگی داره منجر میشه، که متاسفانه به هر حال وقتی که شما اقلامی رو میبینی که گرون شده و مجبوری که تو زندگی داشته باشی، از یک قسمت های زندگی چه از خرج خورد و خوراکت میزنی یا ممکنه که فرد همون که شما میفرمایید مثلا هر کجایی با هر وضعیت خودش زنش و بچهش رو میفرسته وارد بازار کار میشه، چند شیفت کار میکنن و یا سوء تغذیه هایی گرفته میشه به خاطر اینکه به هر حال گوشت و یا دیگر چیزهای ضروری که یک بدن نیاز داره اونها رو حذف میکنه و یا سطح زندگیش از جهت خونه‌ای که میخواد بشینه رو میبره تو منطقه پستر و غیر استاندارد‌تری. حالا استاندارد که اصلا معقول نیست برای زندگی کارگر ایران به خاطر اینکه نه تناسبی با تعداد جمعیت خونوار داره، فقط رفت به میزان درآمد داره. مسلما از همین سطحی که هستش یکی با تلاش و چند شیفت کار کردن و با شغل‌های خطرناک دست زدن میتونه جبران بکنه و یا اینکه از زدن اون برار رفاهی که در اختیار خود خانواده‌اش هست یا ممکنه از تحصیل بچه ها با بمونه یا بهداشتش نتونه بچه رو دکتر ببره و مسلما مرگ و میرهایی رو نصیب خانواده‌اش میکنه. در حال چیزی که هست به نظر من مرگ تدریجی رو نصیب خانواده‌های کارگری میکنه.
خانم محمد، بسیاری از فعالان کارگری و یا کارگران معترض به این مشکلات در سال گذشته دستگیر و زندانی شدند. شما از وضعیت فعالان کارگری یا کارگران زندانی چه اطلاعی دارید؟
چهره‌هایی که شناخته شده هستند مثل آقای اونسالو، آقای مددی و آقای رضا شهابی و آقای رضا رخشان و آقای غلامرضا غلامحسینی که 2 سال پیش آزاد شدند، اینها رو ما تقریبا میدونیم. من مطمئنم که تعداد کارگرهای ناشناس زیادی هستند که در زندانن ولی متاسفانه به خاطر اینکه همون حق تشکل‌های کارگری وجود نداره به اون شکل بی‌قید شرط و آزادش، ما از اون چهره ها خبر نداریم و اینا فعالینی هستن که در زندان هستن. آقای رضا شهابی هنوز محاکمه نشده، تاریخ محاکمش رو تقریبا تعیین کردن برای خرداد ماه، و آقای اوسالو که به هر حال زندان هستن در سال گذشته تعرض دیگه‌ای که به حق حقوقشون شده یک سال دیگه اضافه شد با وضعیت ناراحتی و بیماری که دارن، آقای مددی که کماکان تو زندان هستن و آقای بهنام عبرانی‌زاده که متاسفانه سال زندان گرفتن به خاطر دفاع از حقوق کودک و فعال کارگری.
درود میگم به شما. خانم محمد، بیانیه مشترکی از سوئیس تشکل مستقل کارگری صادر شد در ارتباط با 28 آوریل یا 8 اردیبهشت، روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده در محیط کار. پرسشم از شما این است که فقدان استانداردهای ایمنی و وضعیت ایمنی کار در کارخانه ها و بنگاه های تولیدی مورد اعتراض قرار گرفته. وضعیت ایمنی و رعایت استانداردهای ایمنی کار در ایران با توجه به شرایط کنونی و چگونه است و چرا استانداردهای ایمنی کار در ایران اجرا نمی شود؟ برای اینکه کمی موضوع رو روشن تر کرده باشم، در اعلان رسمی که انجام گرفت 993 نفر در سال گذشته در حادثه حین کار کشته شدند و از جمله 8 کارگر ایران خودرو نیز به طرز فجیعی بله کشته شدند. پرسشم این بود.
خب واقعیتش اینه که اگه به هیچ وجه فقط که شما میگم به گندیدگی سیستمی میرسید، به همون میزان تنها چیزی که میارن و روش قماری میکنن جون و زندگی کارگران. الان هم وقتی که شرکت های هنوز پابرجا هستند و به قول معروف اون انگیزه رو دارن که ادامه کار بدن، تنها چیزی که براشون مهم نیست جون کارگره، به خاطر اینکه فکر میکنن که انقدر تعدادش زیاد هست که این بره یکی دیگه. ما حادثات تلخی رو در سال گذشته و سالهای گذشته داشتیم. سال همونجوری که فرمودید مال ایران خودرو به اون شکل فجیع کارگراش کشته شدن، یا معادن که کم نبودن دو سه بار منفجر شد، و یا کارگر ساختمانی که در اثر ریزش مثلا دیوار و یا ساختمان مثلا این اتفاق میفته. من خودم کارگر کارخونه صنایع فلزی بودم در یک سالی که بازنشسته شدم، اونجا ما کم نداشتیم کارگری که با قطع عضو مواجه میشد. برای همین نه فقط من اعتقاد ندارم به اینکه فقط در ایران اجرا نمیشه، هر کجایی که طرف سرمایه دنبال سود و منفعت مادی خودش هست، تنها چیزی که دیگه اهمیت پیدا نمیکنه جون آدم هاست. واسه همین من خوشحالم از کسایی که دست در کار این روز هستن، واسه اینکه لااقل بتونه یک فشاری بیاره که این صاحبان سرمایه خورده به فکر لااقل کارگراشون رو به شکل پیچ و مهره و ابزار نبینن و به شکل انسان ببینن و یک کمی از اون سودشون رو اختصاص بدن به اینکه با جون آدم ها کمتر بازی کنن.
تشکر از شما. و سوال پایانی من این خواهد بود که خانم محمدی، با توجه به اینکه نرخ تورم در ماه پایانی سال گذشته بسیار بالاتر از میزان نرخ 9% تورم در نظر گرفته شده برای تعیین حداقل دستمزد در سال 90 بود، با در نظر داشتن فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران و خط فقر، برخورد کارگران و واکنش آنها با میزان حداقل دستمزد تعیین شده چگونه بود؟ گرچه شما اشاره به این مطلب داشتید.
خب همونجوری که فرمودید نرخ تورم چیزی که در سال گذشته اعلام کردن 12.9% بود که طبق آمارهای دروغینی که هر سال وقتی که نوبت کارگر که میرسه آمارهای 6 ماه دوم سال رو به افول پیدا میکنه، پایین میاد، ولی همین الان توی ایلنا توی هفته گذشته آماری از گرونی اقلام غذایی فقط اعلام کرده بود که 25.5% اعلام کرده بود. چون الان دیگه نمیخوان حقوق کارگر رو تعیین بکنن، یه مقدار تورم رو واقعی تر عنوان میکنن. این حقوق نه حقوق سالهای قبلی، این نیستش که فقط پارسال ما به اندازه واقعی اون هزینه سبد خونواری که میتونه زندگی بکنه تعیین نشد. هر سال این تعرض صورت گرفته و هیچ وقت به فکر جبرانش نبودن، با اینکه هر ساله اون خط فقر تعریف میشد، میزان هزینه که یه خانواده باش درگیر هست تعریف میشد، ولی هیچ وقت این تلاش انجام نگرفت، به خاطر اینکه به همونجوری که ما تو خود بیانیه هم اعلام کردیم، ما خواهان تعیین دستمزد توسط خود نماینده های واقعی کارگرا که از طرف کارگر انتخاب بشه هستیم، و تا وقتی که به این شکل تو شورای عالی کار این مزد تعریف میشه، ما نخواهیم تونست که اون رقم واقعی فروش نیروی کارمون رو به دست بیاریم. چون کسانی راجع به فروش این نیروی کار دارن تصمیم میگیرن که نه خودشون فروشنده هستن و فقط منفعت خودشون رو در نظر میگیرن و نه با این حقوقات یک روز هم نمیتونن زندگی بکنن. و مسلما اعتراض کارگرا در بعد از عید، ما کم هم کارگرای پتروشیمی ماهشهر و بقیه کارگرای دیگه که برای اعتراضاتی داشتن سر حقوقای معوقشون، ما زنده همین کارگرای ایران خودرو خبرشو داریم که 3-5% رو کارفرما بهشون علاوه بر دستمزد اعلامی شورای عالی کار بهشون میده، و کارگرها به شدت به این امر معترضن، به خاطر اینکه همون جور که یکی از نماینده های خود کمیته دستمزد آقای ایوازی عنوان کرده، با اینکه این برای این فرد هم به یک نوعی فرد دولتی است، ولی هزینه 1,300,000 تومان رو به عنوان یک سبد خانوار 4 نفره تعیین کرده و خیلی هم کار کارشناسی و علمی انجام داده بودن به قول خودشون، ولی میاد حقوق 330,000 تومان تعریف میشه. و من واقعا از همینجا میخوام سوالم اینه اتفاقا که یکی از مسئولین ما جواب بده که این چه تناسبی و از کجا در میاد، چون طبق قانون یارانه ها ماده 13 که حذف شد و خیلی ماده جنجالی بود، قرار بر این بود که به شرط این قانون یارانه ها موفقیت آمیز تموم میشه که حقوق کارگر رو فریز بمونه. من نمیدونم اگر ما قبول داریم که کارگر نیروی کارش رو میفروشه پس به عنوان یک کالا باید انجام بشه، و همونطور که میگن آزادسازی قیمت های کل کالا ها، این کالا هم باید ارزش واقعی خودش رو پیدا بکنه، نه اینکه با بیکارسازی ها و بلایی که میارن سرش دیگه کارگر مجبور بشه که فکر میکنم آخر سر بشه یه تیکه نون بدن و حاضر بشه که یه کاری بکنه که یه تیکه نون بگیره. میشه همین تشکل هایی که فعلا وجود دارن و کل جامعه کارگری به این قضیه معترضه، و من فکر میکنم یکی از خواسته های پررنگ امسال توی اول ماهمه اعتراض به وضعیت دستمزد کارگر خواهد.
به شما درود میگم خانم پروین محمدی از فعالان کارگری در تهران، و اگر که نکته ای رو میخواهید به گفته هاتون اضافه بکنید در خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم از شما و من یک بار دیگه این روز رو به کل کارگرای جهان تبریک میگم، و معضل کل کارگرای جهان این هستش که توی یکی از خبرها خوندم که کارخونه پاناسونیک قرار 35,000 نفر رو در 2 سال آینده اخراج بکنه، و یا خبرهای تلخ دیگه. این سیستم کل دنیا به شکست رسیده، کل بلا و جنگ و بیکاری و 1,000,000,000 گرسنه کل کره زمین، همه اینها نشان دهنده این هست که این سیستم توانایی اداره جامعه بشری کره زمین رو نداره، و به یک نوعی با زبون خوش باید کاسه کوزه برحال این سیستم جمع بشه تا اینکه کارگرها بتونن روزگار خوشی داشته باشن.
به شما درود میگم و روز بخیر.
زنده باشید.
Oh, yeah.